سانتافه بوگوتا، 12 آوریل 1996. به مناسبت افتتاح برنامه‌ای از ارتش کولومبیا به ریاست خوان کارلوس اسکرا پورتوکارورو، وزیر دفاع وقت کولومبیا، گابریل گارسیا مارکز و چند نفر وزیر سابق در آنجا سخنرانی کردند.
طبیعتی متفاوت در جهانی متفاوت از جهان ما. اولین باری که درباره نظامی‌ها چیزی شنیدم در سنین طفولیت بود. موقعی که پدر بزرگم تعریف می‌کرد چگونه قتل عام کشتزارهای موز صورت گرفته بود. یعنی حمله و قتل عام نظامی‌ها به کارگران کولومبیایی شرکت میوه‌جات متحد که در ایستگاه قطار شهر سیناگا در حال اعتراض و تظاهرات بودند. پدر بزرگم که زرگر بود و بسیار هم طرفدار آزادی خواهان، طی جنگ هزار روزه درجه سرهنگی دریافت و در مراسم امضای عهدنامه نیرلاندیا شرکت کرده بود. عهدنامه‌ای که به 50 سال جنگ‌های داخلی خاتمه می‌داد. آنجا در طرف دیگر میز پسر ارشد او حضور داشت که محافظه‌کار و وکیل مجلس بود. گمان می‌کنم فاجعه کارگران شرکت موز که پدر بزرگم برایم تعریف کرده بود روی سالهای طفولیتم بسیار تأثیر گذاشته و همچنان هم ادامه یافته بود. طوری که اکنون نیز به خاطر می‌آورم چگونه خانواده من و دوستانم در دوره طفولیتم آنطور وحشت زده شده بودند. مسئله‌ای که به نحوی زندگی همگی ما را تحت تأثیر خود قرار داد. اما به هر حال اهمیتی تاریخی داشت. چون به حکومت مطلق نظامی پس از 40 سال خاتمه داده بود. ولی خود من به دلیل دیگری آنطور تحت تأثیر قرار گرفته بودم. به خاطر اولین تصویری بود که از نظامی ها جلوی چشم داشتم. سالهای سال طول کشید تا به جای عوض کردن آن تصویر موفق شدم اندازه آن را کوچکتر کنم. در واقع هرگز موفق نشدم طی 50 سال با بیش از 6 نظامی صحبت کنم. آن هم به ندرت موفق شدم تا گفتگوی ساده و بیریا باشد. بدگمانی دو جانبه همیشه باعث شده است مفهوم کلمات برای ما مساوی نباشد. به عبارت دیگر انگار حرف هم دیگر را درک نکرده ایم. البته مایل نیستم تصور کنید نسبت به این مشکل بی تفاوت بودم. درست برعکس، همیشه باعث تأسفم بوده است. همیشه از خود پرسیدم عیب در کجا بوده است؟ در آنها؟ یا در خود من؟ و چگونه میتوان آن صد را از میان برداشت؟ زمانی که 19 سال داشتم و در دانشکده حقوق تحصیل میکردم، طی 2 سال اول 2 نفر از همکلاسی هایم در ارتش ستوان بودند. چقدر دلم میخواست آن 2 نفر الان بین شما باشند. با اونیفرم نظامی یک شکل خود وارد میشدند. همیشه با هم بودند و بسیار سر وقت جدا از بقیه ما مینشستند. شاگردانی بسیار جدی بودند، اما همیشه به نظرم می رسید آنها در جهانی متفاوت از جهان ما زندگی می کنند. اگر با آنها سر صحبت را باز می کردی، همیشه مراقب و مؤدب بودند. به نحوی شکست ناپذیر رسمی بودند. به سؤالت جواب می دادند و بس. در دوران امتحانات، ما شاگردان غیر نظامی به صورت گروه های 4 نفره به کافه ها می رفتیم تا در آنجا درس بخوانیم. شنبه شبها به مجالس رقص می رفتیم، به کافه های آرام زیرزمینی و به نجیب خانه های زشت آن زمان پا می گذاشتیم. ولی هرگز به همکلاسی های نظامی خود حتی بر حسب اتفاق هم شده برخورد نکردیم. به این نتیجه می رسیدی که آنها از طبیعتی متفاوت هستند. معمولا فرزندان نظامی ها نظامی هستند. در سربازخانه ها مسکن دارند. بین خودشان در باشگاه‌های نظامی جمع می‌شوند. جهان آنها پشت درهای بسته وجود دارد. آسان نبود تا در کافه‌ها با آنها برخورد کنی. در مواردی بسیار نادر آنها را در سینما می‌دیدی. یک حاله اسرارآمیز دور سر خود داشتند که حتی در لباس شخصی هم آنها را می‌شناختی. حرفه آنها باعث شده مثل بادی نشین ها باشند و این امر به آنها فرصت می داد با گوشه و کنار کشور آشنا شوند. هم از زندگی داخلی و هم از خارج آن. هیچ یک از هموطنان مثل آنها موفق نشده است آنطور به همه جا رخنه کند. ولی بنابر اراده خودشان حق رأی ندارند. من صرفاً به خاطر یک ادب ابتدایی بارها سعی کرده بودم درجه آنها را روی آستین اونیفرم یاد بگیرم تا در موقع سلام دادن و مخاطب کردنشون اشتباه نکنم. اما به هر حال هرگز خوب یاد نگرفتم. بعضی از دوستانم که قضاوت‌های مرا به خوبی می‌شناسند فکر می‌کنند حضور من در اینجا عجیب‌ترین عملی است که در عمرم انجام دادم. اما درست برعکس است. توجه من نسبت به انواع و اقسام قدرت خیلی بیشتر از ادبیات است. احتمالاً توجهی است باستانی. یعنی از زمانی که پدر بزرگم فاجعه سیناگا را تعریف کرده بود، اغلب از خود پرسیدم که شاید مرکز تمام کتاب‌های من درست روی آن بنا شده باشد. در طوفان برگ، مرحله گذراندن دوره نقاهت کشور پس از مهاجرت شرکت‌های موز است. در کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد، در ساعت شوم، که از مقامات نظامی برای مسائل سیاسی استفاده می شود. در سرهنگ آرلیان بواندیا که طی 32 جنگ خود شعر می نوشت و همانطور هم شخصیت خودکامه‌ای که بیش از 200 سال عمر کرد و هرگز نوشتن یاد نگرفت. در تمام این کتاب ها و امیدوارم در کتاب های آینده‌ام همیشه از قدرت صحبت شده و بشود. به هر حال تصور می کنم حضور ذهن من در این مورد موقعی آغاز شد که 100 سال تنهایی را می نوشتم. آنچه در آن زمان بسیار تحریکم می کرد امکان این بود که بتوانم انتقام قربانی های فاجعه را بگیرم. از گزارشات رسمی که آن را پیروزی قانون و نظم و ترتیب اعلام کرده بود، اما ممکن نشد. موفق نشدم مستقیم یا غیر مستقیم شاهدی پیدا کنم که بگوید کشته شدگان بیش از فقط 7 نفر بودند و عظمت آن فاجعه با آنچه در خاطره عام بر جای مانده بود مغایرت داشت. ممکن است بسیار منطقی از من بپرسید چرا به جای تعریف واقعیت آن را آنطور مبالغه آمیز نوشته بودم. 3000 کشته که اجساد آنها را سوار قطاری کردند که 200 واگن داشت تا ببرند و در دریا بریزند. دلیل آن از جنبه ادبی بسیار ساده است. داشتم قتل عام کشتزارهای موز را به نحوی افسانه‌ای می نوشتم. در آنجا هیچ کس بی گناه نبود، نه قربانی ها و نه قاتل ها که نه چهره‌ای داشتند و نه نامی. آفرینش خودکامه کهنسال نیز به همان اندازه مبالغه آمیز بود. پیرمردی که فتق خود را به دنبال می کشید در قصری پر از گاوهای ماده. به غیر از این چگونه می توانست باشد؟ تنها موجود افسانه‌ای که آمریکای لاتین به وجود آورده است همان دیکتاتور نظامی اواخر قرن گذشته و اوایل این قرن است. بسیاری از آنها در ابتدا آزادی خواه بوده و بعد به مستبدان خونخواره تبدیل شده بودند. مطمئنم که اگر سرهنگ آرلیان بواندیا حتی اگر در یکی از 32 جنگ خود فاتح شده بود، بیشک او نیز به یکی از همان دیکتاتورها تبدیل می شد. با تمام این احوال، هنگامی که آرزویم را به واقعیت رسانده و سرگذشت آخرین روزهای عمر سیمون بولیوار را در ژنرال در هزار توی خود نوشتم، در آنجا دیگر نتوانستم چیزی از خودم اختراع کنم. مربوط به یک مرد واقعی بود که همراه ارتش جوانش در جنگ ها شرکت کرده بود. ارتشی که تا آخر عمر همراهیش کرد. من می بایستی آن واقعیت را به دست می آوردم. باید تک تک افراد ارتش او را می شناختم و تصور می کنم آن را در نامه های بولیوار کشف کرده بودم. فروتنانه باید بگویم ژنرال در هزار توی خود یک مدرک تاریخی است که به شیوه ادبی زینت شده است. با این معماهای ادبی است که مایلم گفتگو با شما را ادامه بدهم. گفتگویی که سایر دوستان چند روز است با شما آغاز کردند. طرفین نظامی ما می دانند که من با عقاید آنها چندان هم بیگانه نیستم. در این جلسه هر کسی بنابر تخصص خود صحبتی کرده است. من هم به جز تخصص در ادبیات چیز دیگری ندارم. البته آن را هم از طریق دانشگاه به دست نیاوردم. در خاتمه باید جمله اضافه کنم. به عقیده من، زندگی همه ما خیلی بهتر می شد اگر هر یک از شما نظامی ها یک جلد کتاب در کوله پشتی خود جای می دادید.
لس آنجلس، 7 اکتبر 1996. به مناسبت دومین جلسه خبرنگاری آمریکای لاتین که مرکز آن در میامی فلوریدا است. سخنرانی گابریل گارسیا مارکز به عنوان رئیس جلسه.
روزنامه‌نگاری بهترین حرفه جهان. از یکی از دانشگاه‌های کشور کلمبیا پرسیدند کسانی که می‌خواهند در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل کنند باید واجد چه شرایطی باشند و جواب هم این بوده است: روزنامه‌نگاران جزو هنرمندان به شمار نمی‌روند. درست برعکس، چاپ مقالات درست ارزش ادبی دارد. اشکال در این است که دانشجویان و بسیاری از دبیران این را قبول نمی‌کنند. شاید درست همین امر باعث شده است دانشجویان به این سوال که چرا دارند در این رشته تحصیل می‌کنند جوابی مبهم بدهند. یکی از آنها گفته بود این رشته را انتخاب کردم چون انواع ارتباطات دیگر به نظرم اینطور مستقیم و واضح نبود. یکی دیگر گفته بود چون بهترین راه رسیدن به سیاست است. فقط یکی از آنها اظهار داشته بود که با این کار می‌تواند به جای آن که خبر بگیرد خبر بدهد. 50 سال پیش که روزنامه‌نگاری کلمبیا در سراسر آمریکای لاتین بسیار پیشرفته بود، مدرسه نداشت. این حرفه را در روزنامه‌ها، در چاپخانه‌ها، در کافه‌های زیر خانه یاد می‌گرفتی. در گفتگوهای پرجنجال روزهای جمعه، آن هم به خاطر اینکه روزنامه‌نگاران همیشه دور هم جمع می‌شدند. زندگیشان یکسان بود. درباره حرفه خودشان نیز بسیار متعصب بودند، طوری که فقط درباره آن صحبت می‌کردند و بس. شغلشان دست جمعی بود. برای زندگی خصوصی چندان وقتی باقی نمی‌گذاشت. کسانی که در آن کارگاه‌های سیار 24 ساعته این حرفه را یاد نمی‌گرفتند یا کسانی که مدام درباره یک موضوع حرف می‌زدند، کسانی بودند که دلشان می‌خواست روزنامه‌نگار باشند ولی در واقع نبودند. در آن زمان تنها طریق رساندن اخبار روزنامه‌ها و رادیو بود. رادیو هم مدت طول کشید تا بتواند خود را به پای اخبار چاپ شده برساند. چندی هم نگذشت که از آن جلو زد و بر روزنامه‌خوان‌ها مسلط شد. تلویزیون هم چیزی بود که خود را جادویی اعلام می‌داشت ولی در سر رسیدن دست دست می‌کرد. مسئله‌ای بود که نمی‌شد امپراتوری کنونی آن را حدس زد. تلفن کردن از راه دور، آن هم موقعی که موفق می شدی، همیشه از طریق مرکز بود. قبل از اختراع تلکس و فاکس، تنها راه ارتباط کشور با خارج یا شهرهای دیگر فقط از طریق پست و تلگراف بود، دو چیزی که همیشه به مقصد می رسید. یک نفر که در رادیو کار می کرد و از زجر کشیدن بسیار خوشش می آمد، از بین آن همه خشخش پارازیت اخبار را به دست می آورد و آنها را رفته رفته توسعه می داد. درست مثل این که بخواهی اسکلت موجودات عظیم الجثه ما قبل تاریخی را صرفاً با در دست داشتن یک دنده روی هم بنا کنی. جزئیات اخبار را هم مقام ریاست رادیو شخصاً می نوشت. همیشه هم با دست خطی ناخوانا. طوری که در ادارات رادیو کسانی وجود داشتند که تخصصشان کشف رمز آن دستخط‌ها بود. روزنامه نگاری به 3 بخش تقسیم می شد: اخبار، حوادث و رپورتاج. مصاحبه چندان رواجی نداشت. گاهی از آن در رپورتاج و حوادث استفاده می شد، طوری که حتی امروزه در کلمبیا به جای مصاحبه می گویند رپورتاج. دانشجویانی به رشته روزنامه نگاری روی می آوردند که در رشته های دیگر شکست خورده بودند یا کسانی که استعدادشان را تا آن موقع کشف نکرده بودند. به این شکل کسانی که استعداد آن را داشتند با تمرین به سرعت و سهولت آن را فرا می گرفتند. خواندن یکی از مهمترین شرایط بود. آلبرتو یراس کامارگو که روزنامه‌نگار بود و دو بار هم رئیس جمهور شده بود، کسی بود که حتی دیپلم دبیرستان نداشت. از آن زمان در کشور کولومبیا تغییراتی به وجود آمده است. در کولومبیا حدود 27,000 کارت روزنامه‌نگاری وجود دارد. البته اکثر آنها فعالیتی ندارند. صرفاً به خاطر سوء استفاده و بهره برداری از آن استفاده می کنند. اینکه در جایی صف نگیرند یا مجانی پا به استادیوم ها بگذارند. همانطور هم برای ورود به سایر چیزهایی که خاص روزهای یک شنبه است. با تمام این احوال، اکثر روزنامه‌نگاران معتبر کارت روزنامه‌نگاری ندارند. برایشان لزومی ندارد. این گونه کارت‌ها موقعی به وجود آمده بودند که روزنامه‌نگاری هنوز پایه‌ای تحصیلی نداشت. اکثر آنها دیپلم نداشتند یا اگر هم داشتند در رشته‌هایی بجز روزنامه‌نگاری بود. محصلان از دبیرستان پا به روزنامه‌نگاری می‌گذارند ولی نوشتن را بلد نیستند. دستور زبان آنها بسیار ضعیف است. دستخط بدی هم دارند. بیشتر آنها همانطور پا به دانشگاه می‌گذارند و همانطور هم دانشگاه را به پایان می‌رسانند. یکی از استادان گفته است وقتی به دانشجویانم می‌گویم مقاله‌ای را مرور کنند اهمیتی نمی‌دهند. می‌خواهند صرفاً روزنامه نگار بشوند بدون هیچ گونه زحمتی. برایشان فقط کافی است لیسانس بگیرند تا بتوانند در جامعه پیشرفت کرده باشند. و می‌بینند آنچه در دانشگاه یاد گرفتند فقط تئوری است. روزنامه نگاری را باید با تمرین آموخت. بعضی از آنها فخر فروشی می‌کنند که می‌توانند از روی میز تحریر یک مدرک مخفیانه را برعکس بخوانند. می‌توانند مکالمات را بدون ضبط کردن از بر کنند. نمی‌خواهند قبول کنند یک خبر دست اول صرفاً به خاطر دست اول بودن اهمیت ندارد. بلکه اهمیت در توصیف بهتران است. قبل از اختراع ضبط صوت، روزنامه نگاری صرفاً با یک دفترچه یادداشت انجام می گرفت. آنچه را به آنها می گفتند به خوبی گوش می دادند. اولین ضبط صوت ها به اندازه ماشین تحریرها وزن داشتند و نوارشان مثل نخ در چرخ خیاطی مدام به هم می پیچید. مدتی طول کشید تا روزنامه نگاران برای کمک به حافظه خود از آنها استفاده کنند. نمی‌خواستند یک دستگاه به جای آنها فکر کند. یک نفر باید به روزنامه‌نگاران یادآوری کند که ضبط صوت جانشین حافظه نشده است، بلکه فقط جای دفترچه یادداشت ابتدایی را گرفته است. ضبط صوت می‌شنود ولی گوش نمی‌دهد. ضبط می‌کند بدون آنکه فکر کند. وفادار است ولی قلب ندارد. برای رادیو امتیاز بزرگی به شمار می رود چون در لحظه ثبت می کند، ولی به هر حال کسانی که مصاحبه می کنند به جوابها گوش نمی دهند تا به سوالات بعدی فکر کنند.
زاکاتکاس، مکزیک، 7 آوریل 1997، کنگره بین المللی زبان اسپانیولی. سخنرانی گابریل گارسیا مارکز در مراسم تجلیلی که برایش برگزار شده بود.
پرتاب بطری در دریا برای خداوند کلمات. وقتی 12 سال داشتم، کم مانده بود دوچرخ سواری زیرم کند. کشیشی که عبور می کرد با فریادی جانم را نجات داد. مواظب باش! دوچرخ سوار به زمین افتاد. کشیش بدون آنکه بایستد به من گفت دیدی که قدرت کلمات چقدر زیاد است؟ از همان روز این را یاد گرفتم. امروزه می دانیم که قوم مایا از زمان مسیح این را می دانستند. آن هم چنان با اعتقاد که برای کلمات خداوند خاصی را داشتند. هرگز مثل امروز آن قدرت نمایان نشده است. بشریت دارد زیر قدرت کلمات پا به هزاره سوم خود می گذارد. به هیچ وجه صحت ندارد که تصویر دارد جای کلمات را میگیرد یا به کلی کلمات را محو میکند. درست برعکس، دارد به قدرت آن شدت میبخشد. هرگز در جهان این همه کلمه وجود نداشته است. این طور با قدرت در بابل عظیم زندگی روزانه. کلماتی ابتدایی، کلماتی که با چاپ شدن بی قواره یا قدیس شدند، کلماتی که در کتابهای مبتذل به چاپ رسیدند، کتابهایی که مصرف می کنی و دور می اندازی، کلماتی در آگهی ها، کلمات عادی یا موزون در رادیو، تلویزیون، سینما یا تلفن، در بلندگوی عمومی، نوشته شده روی دیوار خیابان ها یا زمزمه هایی در گوش در نیمه تاریکی عشق. نخیر، آن چه شکست خورده است سکوت است. امروزه هر چیز در هر زبان جهان چندین معنی دارد. آسان نیست تا بفهمی کدام یک از آنها صحیح است. زبانها دیگر ارباب خاصی ندارند. با هم مخلوط می شوند، با هم عوضی گرفته می شوند، رفته رفته به صورت یک زبان واحد جهانی در می آیند. زبان اسپانیولی هم باید خود را آماده کند. در آینده‌ای بدون مرز هماهنگ شود. زبان اسپانیولی از منظر تاریخی بسیار مهم است. باید فقط در نظر گرفت در آخر قرن فعلی 400 میلیون نفر به این زبان صحبت می کنند. گرچه با اسپانیولی متفاوت از هم دیگر. یک دبیر ادبیات آمریکای لاتین در ایالات متحده آمریکا می گوید در ساعات تدریس باید زبان اسپانیولی را برای ملل مختلف آمریکای لاتین ترجمه کند. باعث حیرت است که فعل گذراندن 54 معنی مختلف دارد. یا در جمهوری اکوادور 101 واژه برای آلت تناسلی مرد وجود دارد. ولی مثلا هنوز کلمه اختراع نکردند تا معنی تسلیت دادن را برساند. روزنامه‌نگار جوان فرانسوی مدام در حیرت است که می‌بیند چقدر کلمات شاعرانه در زندگی روزمره ما وجود دارد. مثلا اگر بچه از بعبع گوسفندی از خواب بیدار شود میگوید مثل نور برج فانوس است. یا یک زن دهاتی اهل کولومبیا در آشپزی از لیموترش استفاده نمی کرد چون می گفت لیموترش مزه روز جمعه مقدس می دهد. کوارو بیاس در لغتنامه‌اش نوشته است که زرد رنگ عشاق است. چه بارها که خود ما یک فنجان قهوه چشیده این که مزه پنجره می داده است. یا یک قطعه نان که مزه انبار می دهد. تمام اینها مدرک شعور زبانی است که می خواهد منفجر شود. دیگر گنجایش ندارد. به هر حال ما در این کنگره نباید از آن ایرادی بگیریم، بلکه برعکس باید صد را از جلوی پایان برداریم تا بتواند آزادانه پا به قرن 21 بگذارد. آیلم در اینجا پیشنهاد کنم دستور زبان را ساده کنیم. قبل از اینکه دستور زبان ما را ساده کند. باید قوانین آن را بشری تر کرد. باید از زبانهای بومی که بسیار مدیون آنها هستیم چیزهای دیگری فرا بگیریم که هنوز می توانند به ما یاد بدهند و می توانند ما را غنی تر کنند. رسم الخط را باید ندیده گرفت. مسئله‌ای که از گهواره باعث وحشت بشر شده است. حروف ب و واو را که از اجداد اسپانیولی به ما ارث رسیده است باید به نحوی واحد تلفظ کرد و نوشت چون در واقع درست یکی هستند. تمام این چیزها مثل یادداشت‌های داخل یک بطری است که به دریا افکنده می‌شود به امید اینکه به دست خداوند کلمات برسد. امیدوارم عقاید پوچ من کاری نکند که هم خداوند کلمات و هم کسانی که در اینجا حضور دارند تأسف بخورند که چرا آن دو چرخه در 12 سالگی مرا زیر نکرده بود؟